و امثال اینا. خب این ذاتشه و ما با کسی طرف هستیم که برخلاف تمام اصول حقوق بشر و قوانین بین المللی عمل میکنه. در خصوص هم میدونید که شما آندروها بر اساس مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1949 بعد از آواره شدن نزدیک به 5 میلیون فلسطینی توسط گروه های تروریستی رژیم صهیونیستی مثل آگانا و گروه هایی که الان مسئولیت رژیم صهیونیستی رو بر عهده دارن در کشورهای مختلف در اردوگاه ها قرار گرفتن. این تشکیلات به خاطر این درست شد که این آوارگان رو بهشون جا بدن، امکانات بدن، آموزششون، کارشون و مسائل مشکره و بودجهش رو هم سازمان شورای امنیت سازمان ملل به هر حال از طریق خود مجمع عمومی سازمان ملل تهیه میکنه و کشورهای داوطلب عمدتاً نیروهاشون رو میفرستن برای کمک. خب الان ما شاهدیم که از همون ابتدا این مراکز مورد هدف قرار گرفت. افرادی از ملیت‌های مختلف فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و حتی آمریکایی در بمباران‌های رژیم صهیونیستی که به قصد مورد هدف قرار داد اینا به کشته شدن. مدارسشون رو مورد هدف قرار گرفت که محل تجمع آوارگان به لحاظ اینکه در شرایط بسیار سخت جنگی به سر می‌بردن بود و کشتار زنان و کودکان در این مراکز مشخص بود. خب کنست رژیم صهیونیستی اومد این رو تبدیل به یه قانون کرد که نباید ما یعنی رژیم صهیونیستی از فعالیت آندروا حمایت کنه، یعنی تمام امکاناتی که ممکنه در غزه در کرانه باختری در سرزمین اشغالی 1948 و 1967 نیاز مردم هستش، نیازهای ابتدایی اینا باید قطع بشه و یعنی یه قتل عام با دادن گرسنگی، یعنی این نسل کشی همراه با نرساندن امکانات و غذا و دارو و آب و امکانات زیستی است که خود کنوانسیون‌های ژنو اشاره میکنه که کسانی که مرتکب جنایت جنگی و نسل کشی میشن یکی از اقداماتش اینه که اونها رو محاصره کنن و از رسیدن امکانات زیستی برای مردمشون جلوگیری کنن. خب این عملا در جلوی چشم جهانی هم داره اقدام میشه و اگر هم اروپا اعتراضی در این خصوص داره انجام میده، من به نظر میسه بیشتر برای حفظ آبرو و بحث داخلی خودشون رو و اینکه مردم اروپا الان شاهد این دانشجویان در سراسر این کشورهای اروپایی دارن تظاهرات میکنن علیه رژیم صهیونیستی و دفاع میکنن از مردم فلسطین، برای اینکه افکار عمومی مقدار آروم بکنه به نظر من این نیاز که این موضع‌گیری رو انجام بده.
بسیار خوب. این اتحادیه همچنین گفته که آینده آندروا آزمونی برای انسانیت ما هم هست و برچیده شدن اون در این زمان حساس یک مسئله فاجعه باره. سازمان‌های بین‌المللی چگونه باید نقش آفرینی کنن الان با توجه به این مسئله که اتحادیه اروپا اعلام کرده این مسئله رو، یعنی منع فعالیت‌های این آژانس رو مغایر با قوانین بین‌المللی دونسته اما همچنان این مسئله ادامه داره، چگونه این سازمان‌ها باید نقش آفرینی کنن؟ نقش آفرینی اونها در بازدارندگی کارهای غیر اخلاقی و ناشایست رژیم صهیونیستی قطعا میتونه مؤثر باشه اما فعلا در سکوت به سر میبرند.
بین اتحادیه اروپا خود شریک قافله است.
بله.
و چرا این اعتراف دیر هنگام رو داره انجام میده؟ بعضی اون که قتل
عام، بله اینم جای سوال داره، درسته.
20,000 نفر در این منطقه کشته و زخمی شدن، هزاران خانه تخریب شد و نسل کشی و جنایت جنگی مرتکب شدن. حالا بعد از مدت ها بیدار شدن، تازه اونم دارن میگن که مثلا این سازمان های امدادرسان بیان کمک کنن. به کی کمک کنن؟ به چه صورتی کمک کنن؟ یعنی به نظر میاد که یک عذر بدتر از گناه رو دارن
مطرح میکنن. بله.
بیشتر جنبه این داره که افکار عمومی جنبش های اجتماعی که بر علیه رژیم صهیونیستی هست رو منحرف بکنن به اینکه ما بشر دوست هستیم و دنبال حمایت هستیم. بعدم اگر اینا واقعا راست میگن بیان فشار بیارن، قطعنامه صادر کنن علیه رژیم صهیونیستی که جنگ متوقف کنه، آتش بس رو برقرار کنه. وقتی آتش بسی نیست و جنگه، آن دوها کجا کار کنه؟
بله.
کجا امداد رسانی کنه؟ کدام اردوگاهی الان در زیر موشک ها و سلاح ها و هواپیماهای صهیونیستی نیست و هر روز در جنوب لبنان، در خود لبنان، اردوگاه فلسطینی، در خود غزه، در کرانه باختری مورد هدف قرار میگیره و اینها هیچ کدوم حاضر نیستن جلوی ماشین جنگی رژیم صهیونیستی بگیرن. حالا اومدن ادعای این میکنن که ما مخالف این قضیه هستیم و باید امداد رسانی انجام بشه.
بسیار خوب. در حقیقت اینها به فرموده شما دستشون با اونها در یک کاسه هست، یعنی اتحادیه اروپا و در حقیقت سازمان‌های بین‌المللی همه با هم از یک آبش خور در حقیقت تغذیه می‌کنن دیگه، همه با هم.
بله، دقیقاً در یک ائتلاف نانوشته‌ای در حمایت از رژیم صهیونیستی اینها با هم همدست و همپیمان هستن. خب 4 عضو،
بله،
3 عضو از 5 عضو شورای امنیت امریکا و
بله،
انگلیس و فرانسه به عهده دارن. خب اینا چرا نمیان ستایی با هم دیگه قطعنامه‌ای رو صادر بکنن برای رژیم صهیونیستی که ماشین جنگیش متوقف بشه تا امداد رسانی بشه؟ همین.
بله.
این کارو نمیکنن.
نه نمیکنن.
بعد میان میگن حالا بذاریم ما امداد رسانی کنیم. دروغه. یعنی واقعا
دروغ بزرگ.
یک استاندارد دوگانه مطرح است در اروپا که این متأسفانه این در چند گاهی در موازه اتحادی اروپا خودشون نشون میده.
یک دروغ بزرگ و غیر قابل باور برای همه مجامع جهانی.
بله. منتها
در حقیقت اینها چون خودشون رو گول میزنن فکر میکنن که بقیه هم واقعا گول این حرف ها رو میخورن، اما متاسفانه فقط خودشون رو خرابتر میکنن و مردم دنیا رو هوشیارتر میکنن آقای دکتر.
بله. البته اینجا جای تأسف هم داره که کشور اسلامی، کشور عربی مدعی هستن.
بله.
باید همچین امکاناتی رو برای ایجاد یک ائتلاف جهانی برای کمک به مردم فلسطین رو ایجاد بکنن در تعهد شده، ولی متاسفانه اونها سکوت کردن و بسنده کردن به اقداماتی که حالا آن رو انجام میدن.
بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم آقای دکتر حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل منطقه. ارادتمند شما، خدا نگهدارتون. اینجا همچنان خیابان پیروزی است در رادیو مقاومت.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فل قاسم شاء الله، سن و سلی فل قاسم شاء الله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فل قاسم شاء الله، سن و سلی فی القدس انشاءالله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکش و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر یا حیدر. غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فی القدس انشاء الله، سن و سلی فی القدس انشاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب چه سهر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدید، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدید، عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدید، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدید، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدید. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آماده است جوشنم، حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم، حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم. ما بر همگان خاتمه ایم یا حیدر، در مرک بی باهمه ایم یا حیدر، ما حمله من حیدری از یا حیدر، ما عید بنی فاطمه ایم یا حیدر، ما عید بنی فاطمه ایم یا حیدر.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
روی موج خبر.
نخست وزیر مالزی اعلام کرد در حال تهیه پیشنویس قطعنامه برای اخراج اسرائیل. نخست وزیر مالزی اعلام کرد در حال تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای برای اخراج اسرائیل از سازمان ملل در صورت ادامه نقض قوانین بین‌المللی در فلسطین هستیم. خبری دیگر، نمایندگی ایران ادعای جذب ایرانیان برای ترور مقامات اسرائیلی را بی اساس دانست. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل سؤال رسانه‌ای آمریکا مبنی بر ادعای اخیر مقامات جاسوسی رژیم در خصوص اینکه ایران با هدف جمع‌آوری اطلاعات حساس جهت انجام حمله موشکی یا ترور مقامات اسرائیلی در حال جذب و همکاری با شهروندان ایرانی تبار ساکن اراضی اشغالی است، پاسخ داد: نمایندگی جمهوری اسلامی این گزارش را بی اساس می داند و از نظر منطقی بعید است درست باشد، چون به صورت طبیعی اولین حلقه مظنونیت از نگاه رژیم اسرائیل اتباع ایرانی الاصل و بعد مسلمانان هستند. لذا عقل حکم می کند سرویس های اطلاعاتی ایران سراغ اتباع غیر ایرانی و غیر مسلمان بروند. گزارشی از هارتس. تدابیر امنیتی برای فرمانده پایگاه هوایی اسرائیل تقویت شد. امنیت فرماندهی پایگاه هوایی نواتیم نیروی هوایی اسرائیل اخیراً در نتیجه طرح ایران برای ترور وی افزایش یافته. بر اساس این گزارش، این طرح پس از دستگیری اعضای تیم ترور که در ماه گذشته خنثی شد صورت گرفت. این گزارش همچنین خاطر نشان کرد که در ماه گذشته 7 اسرائیلی آذری الاصل که به مدت 2 سال برای ایران کار کرده بودند دستگیر شدند. دیگر، حملات پهپادی حزب الله به محل تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی. حزب الله از انجام چندین عملیات پهپادی علیه محل تجمع نظامیان صهیونیست در شمال اراضی اشغالی و جنوب لبنان خبر داد. حزب الله که از بامداد امروز تا به الان 14 عملیات ضد صهیونیستی انجام داده، در تازه‌ترین بیانیه خود آورده است در حمایت از مردم جان بر کف فلسطین در نوار غزه و پشتیبانی از مقاومت سلحشور و شریف و نیز در دفاع از لبنان و مردم کشور، مجاهدان مقاومت اسلامی با پهپادهای انتحاری به محل تجمع نیروهای ارتش دشمن اسرائیل حمله کردند. اما همچنان با خیابان پیروزی همراه شما هستیم. ساعت 11:15 است و گفتگوی دیگر با یک کارشناس دیگر، این بار فعال فرهنگی و اجتماعی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، خانم دکتر طاهره زرنگار. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام و ادب خدمت خانم آدابی بزرگوار و همه شنوندگان محترم، در خدمت فروران هستم.
درود بر شما. خب خانم دکتر، ما این روزها شاهد موفقیت پویش ایران همدل بودیم و این همراهی و همدلی مردم ایران مثل همیشه در قالب چنین پویش‌هایی میزان تحت تأثیر انقلاب اسلامی و مفاهیم مترقی قرار گرفتن اونها رو داره. ما بشنویم از زبان شما که این پویش چقدر میتونه یک الگو باشه برای سایر مردم جهان و همدلی با مردم مظلوم غزه و فلسطین.
بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، خدا قوت میگم از برای شما و همه شنوندگان فرهیخته برنامه
خیابان پیروزی.
بله، ببینید مصورید، گرچه سبک زندگی یک مجموعه ای از عملکردهای روزانه کنشگران اجتماعی هستش که در بستر زندگی روزمره اونها جاری میشه، اما نه تنها سبک‌های زندگی در حال نو شدن، جدید شدن و ایجاد و افکندن طرح‌های جدید هستش، بلکه همین این سبک‌ها مجالی میشه برای به چالش کشیدن نظم مستقر و بازسازی معنا که حضرت عالی مواردی رو اشاره فرمودید، پویش‌هایی که ما می‌بینیم مردم عزیزمون در کشورمون دارن. یافته‌ها نشون میده که کنشگران اجتماعی منفعل نیستند و به گونه ای فعالانه به دنبال راه های بدی و همینطور جلوه های ویژه ای هستند که با سبک زندگی خودشون در جریان زندگی روزمره یک راهی رو برای مقاومت با پویش های همدلی میابند و تو سطوح مختلف، حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اعتقادی، اجتماعی و حتی خانوادگی میبینیم جلوه های ویژه ای رو به منصه ذکر میرسونن. خب اینا همه البته به سبک زندگی برمیگرد، در واقع سبک زندگی به عنوان یک مجموعه ای از اون ارزش ها، طرز تلقی ها، شیوه های رفتار، حالت ها، سلیقه ها و حتی برنامه های مختلفی که دارند، انگیزه هایی که دارند، اینها همه تأثیر شگرفی میبینیم بر سرنوشت و آینده افراد و جامعه میذاره و حتی الگوسازی میکنه و کل دنیا رو میتونه، دهکده جهانی رو عوض بکنه. این سبک زندگی واژه فراگیری هستش که از سلیقه فرد در زمینه مصرف، کار، شغل، سرگرمی، تفریح، حتی آرایش مو و لباس تا هنر. ما میبینیم یحیی سنوار وقتی بر صندلی نشسته بود و اونجوری به شهادت رسید، میبینیم بعد این یک الگو میشه برای اون جوانانی که دوست داشتن تو اونجا این مسئله رو بیان به کل عالم اثبات بکنن و نشون بدن این نمونه رو، این هنر رو. یعنی در زمینه هنر میاد استفاده میشه. در حال حتی لباسی که انسان میپوشه، شرایطی که انسان داره، تمام اینها در زندگی میتونه تأثیر بذاره و الگوسازی بشه. خب اهمیتش هم به ارتباطی هستش که با سیاست و ساحت کلان اداره یک جامعه داره. البته این به این معنی هستش که اساس موفقیت ها در سیاست ورزی و اداره امور هر جامعه ما میبینیم مبتنی بر سبک زندگی مردمان اون جامعه هستش. اگه قراره که سیاست ورزی در یک جامعه به کسب فضایل، پیشرفت، آزادی، رفاه و توسعه منتج بشه، این مسائل باید به دغدغه مردم اون جامعه تبدیل بشه و اونها رو در سبک زندگی خودشون برای این مسائل، ببینیم برای این مسئله اهمیت قائل بشن. خب بر همین اساس میبینیم موضوعاتی مثل اقتصاد مقاومتی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل کشور ما مطرح هستش. من تو این قسمت میارم، گفتم موارد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، حالا اگر اجازه بفهم
بله، یکی از سبک‌های زندگیمون همین سبک اقتصادیمون هست. بله
بله بله، خب انسان هم ساده مقاومتی، اقتصاد مقاومتی باید داشته باشیم دیگه.
بله، مشارکت مردم.
موضوعاتی مثل اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مهمترین مسائل کشور ما مطرح هستش. این زمانی میتونه به عنوان یک الگوی موفق پیاده و عملیاتی بشه که تو سبک زندگی مردم جایگاه ارزشمند، شایسته و بایسته پیدا بکنه. به عبارت دیگه اگرچه اقتصاد مقاومتی در نگاه اول یک امر سیاست گذارانه هستش و در مورد اون شاید این تصور وجود داشته باشه که مردم چندان نمیتونن نقش رو داشته باشن تو این مسئله، اما در اصل و اساس ستون فقرات اجرای این مهم مردم هستن که به ویژه با سبک زندگیشون، اون زندگی که متناسب با اقتصاد مقاومتی باشه، میتونن به موفقیت در این راهبرد کمک بکنن. نقطه کانونی برای موفقیت در تحقق اقتصاد مقاومتی اصلاح برخی از عادت‌ها و شیوه ها در سطح زندگی هستش. انجام برخی اصلاحات در الگوی اشتغال، کسب درآمد تو کشور، اصلاح الگوی مصرف که این خب بیشتر به خانم ها برمیگرده، تلاش برای حذف دلالی ها و واسطه گری ها که خب بیشتر به مسئولین برمیگرده، و تعبیه مشبخ هایی برای تقویت تولید در داخل کشور و مقدم بر همه این موارد انجام اقدامات فرهنگی متناسب با اقتصاد مقاومتی. و حال این فرهنگ به فرهنگ جامعه برمیگرده، به سبک زندگی خانواده ها برمیگرده. اینا میتونه نوید بخش افقی روشن برای تحقق این الگو باشه. امیدواریم که ما در سال اقتصاد مقاومتی شاهد اقدام و عمل دوشادوش مردم و مسئولانمون برای تحقق اقتصاد مقاومتی باشه.
توکل به خدا خانم دکتر، خیلی متشکرم ازتون. سبک زندگی مقاومتی و پویش ایران همدل رو به خوبی بیان فرمودید. باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از شما و همه شنوندگان فرهیخته. من خداحافظ میکنم.
خداحافظ. اینجا خدا. همچنان رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
از شما پرسیدیم در 40مین روز شهادت سید حسن نصرالله با سید شهدای محور مقاومت چه عهدی می‌بندید؟ همچنین گفتیم با ذکر مقدس یا زهرا چگونه خشم و انزجار خودتون رو از رژیم اشغالگر صهیونیستی اعلام می‌کنید؟ 30955 شماره پیامک ماست، بعد 224003 شماره تلفن ما. داودی از واحد اتوبوسرانی مشهد مقدس گفتند به فضل خدا اسرائیل از هستی محو خواهد شد. یا زهرا.
آقای اسکر بدلی از شهرستان نقده گفتن یا زهرا ما را حمایت کن، یا زهرا. و 937-3350 آقا خانم تیموری نوشتند ای شهید عزیز، راحت ادامه دارد، انتقام سختی از اسرائیل کودک کش و آمریکا خواهیم گرفت، یا زهرا ما را دریاب. و ارتباطی دیگر در رادیو مقاومت خیابان پیروزی با کارشناس رسانه آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو مقاومت، در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای دکتر اسماعیلی. با توجه به اینکه طبق دفتر اطلاع رسانی دولت شمار شهدای خبرنگار در غزه متاسفانه از مرز 183 نفر عبور کرده، شما به عنوان یک کارشناس رسانه و اصحاب رسانه به ما بگید که رژیم صهیونیستی با چه هدفی خبرنگارانی رو که شغلشون تهیه خبر هست مورد شلیک مستقیم قرار میده؟ باز یکی دیگه از نقض‌های حقوق بین الملل.
بله بله. ازم به خدمتون که من تسلیت عرض میکنم شهادت خبرنگاران و اصحاب رسانه رو در سرزمین اشغالی فلسطین و در نوار غزه و حتی در لبنان. از خبرنگاری یکی از شغلها و مشاغل سخت جهان هست، یعنی بعضی وقتها با این که همه میگن خبرنگاری شغل سختیه اما دریافتی ازش نداشتند و این نشون میده که واقعا خبرنگارها و اصحاب رسانه واقعا مظلوم و مهجور هستند در جهت. یکی از مشکلاتی که برای خبرنگارها وجود داره همین نقض حقوق خبرنگاران در جامعه هست که در کشورهای مختلف هر کدوم به نحوی باعث ایجاد محدودیت‌های برای خبرنگارها یا باعث ایجاد مشکلات اساسی و یا به شهادت رسوندن اونها میشن در بعضی از جوامع دیگه، مانند همین اتفاقی که در سرزمین اشغالی فلسطین داریم. خب دلیل واضح و آشکار این مدل رفتار رژیم صهیونیستی یک بخشش برمیگرده به اون بحث امپریالیسم رسانه‌ای و حکومتی که رژیم صهیونیستی و اون آمریتی که بر رسانه‌های تحت امر خودش در جامعه داشت و در دنیا این اتفاق رو همیشه رقم میداد. تمام تلاشش رو میکرد که اون چهره واقعیش به دنیا و به مردم جهان مخابره و مصادره نشه و یک جوری پشت این نقاب خودش رو پنهان میکرد. خب به تبع کار خبرنگارها از اون روزی که حملات سهمگین‌تر شد و وحشیانه‌تر شد جدی‌تر شد و ما می‌بینیم که بسیاری از مردم جهان دست به اعتراضات عظیم و راهپیمایی‌های گسترده‌ای زدن به مدد حضور فضای مجازی و این عدم سانسوری که در فضای مجازی تا یک بخش‌های اتفاق می‌افتاد و این آگاهی از ذات واقعی رژیم صهیونیستی به نظر من یکی از دلایلی هستش که مانع از ارسال اخبار و اطلاعات درست میشه و وجهه خودش رو در جهان از دست خواهد داد.
درسته. آقای دکتر این قوانین بین المللی درباره حفاظت از خبرنگاران هین انجام وظیفه اطلاع رسانی چی میگه؟ چگونه باید این مطالبات انجام بشه و گرفته بشه؟ به هر حال هر کسی یک وظیفه ای داره. خبرنگار باید بره در دل حادثه، در اون محل، در بین جنگ، در هر جایی که ممکنه شرایط نامطلوب باشه و از نزدیک خبر تهیه کنه. واقعا هدف قرار دادن مستقیم خبرنگاران یک کار بسیار غیر انسانی هست، مثل سایر کارهای غیر انسانی که رژیم صهیونیستی انجام میده.
بله ببینید، طبق پروتکل‌های بین المللی و تصمیمات و بندهایی که مصوب شده در کنوانسیون‌های مختلف، خبرنگارها یک ایمنی و امنیتی باید در حوزه‌های